بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد بار دیگر خواستار تحقیق درباره حمله های 11 سپتامبر شد. رئیس مجلس شورای اسلامی تحریم چند مقام ایرانی از سوی آمریکا را یک بازی کودکانه خواند. و تیم ملی فوتبال ایران در فینال بازی‌های غرب آسیا امشب به مصاف کویت می‌رود. سلام، ساعت 7 شب به وقت ایران، اینجا استودیوی رادیو فرداست و این مجله شامگاهی ماست. آزاده اسدی هم در این یک شنبه شب 11 مهر باز هم با شما هستم برای ارائه برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن. قبل از اینکه برنامه‌های این بخش رو با هم مرور کنیم، خبرهای این ساعت رادیو فردا رو بشنویم با آرش حسنیا.
درود بر تو آزاده. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بار دیگر خواستار تحقیق درباره حمله های 11 سپتامبر شد. آقای احمدی نژاد روز یکشنبه گفت آمریکایی ها به بهانه 11 سپتامبر به منطقه ما آمدند و هر کاری دلشان می‌خواهد انجام می‌دهند. باید حقیقت 11 سپتامبر و سوالاتی که در ارتباط با آن وجود دارد مشخص و پاسخ داده شود. رئیس جمهوری ایران چندی پیش در مجمع عمومی سازمان ملل در این باره گفته بود بر طبق یک نظریه دولت آمریکا خود طراح حمله های 11 سپتامبر بوده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این سخنان آقای احمدی نژاد را توهین‌آمیز، نفرت انگیز و نابخشودنی خوانده بود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تحریم چند مقام ایرانی از سوی آمریکا را یک بازی کودکانه خواند. آقای لاریجانی روز یکشنبه آمریکا را به رفتار بی‌ضابطه در قلمرو حقوق بین الملل متهم کرد و افزود پیشنهاد می‌کنیم دارایی همه مسئولان ایرانی را بلوکه کنید که شاید از آلام و کدورت‌های شکست‌های پی در پی در منطقه آرامش موقتی و کاذب برای خود دست و پا کنید. دولت آمریکا چهارشنبه گذشته 8 مقام ارشد جمهوری اسلامی را به اتهام نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراض‌های پس از انتخابات در فهرست سیاه اقتصادی خود قرار داد. تیم ملی فوتبال ایران امروز در فینال بازی‌های غرب آسیا در برابر کویت قرار می‌گیرد. این بازی ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران، یعنی تا دقایقی دیگر، در ورزشگاه ملک عبدالله شهر عمان پایتخت اردن برگزار می‌شود. تیم ایران روز جمعه با پیروزی بر تیم عراق مجوز حضور در بازی فینال را دریافت کرد. محسن حاتم معاون وزیر صنایع و معادن ایران میگوید رایانه‌های صنعتی آلوده به کرم استاکسنت پاکسازی شدند. آقای حاتم در گفتگو با واحد مرکزی خبر صدا و سیما گزارش رسانه‌های غربی درباره میزان گسترش این کرم در ایران را سیاسی خواند و گفت استاکسنت تنها اطلاعات غیر طبقه بندی شده را جمع‌آوری و سپس خود را نابود می‌کرده است. پیشتر یک مقام دیگر وزارت صنایع از آلوده شدن حدود 30,000 IP در ایران توسط کرم استاکسنت خبر داده بود. به گفته کارشناسان این کرم با هدف اختلال در فعالیت‌های صنعتی ساخته شده است. و غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور میگوید دو نفر از حمله کنندگان به خانه مهدی کروبی از سران مخالفان دولت بازداشت و به دادسرا معرفی شدند. آقای اژه‌ای درباره هویت این افراد اطلاعاتی را فاش نکرد. ماه گذشته 10 نفر طی 5 شب پیاپی به منزل مهدی کروبی حمله کردند. نیروی انتظامی پیشتر از شناسایی 100 نفر از مهاجمان خبر داده بود. و امروز طبق تصمیم شورای عالی هواپیمایی ایران اعلام شد از روز 15 مهر ماه قیمت بلیت کلیه پروازهای داخلی به میزان 30% افزایش خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سازمان هواپیمایی کشوری دلیل این افزایش قیمت را درخواست‌های مکرر شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرده است. این سازمان افزوده نرخ بلیت هواپیما در ایران همچنان نسبت به بسیاری از کشورهای جهان پایین است. خب، خبر دیگری داریم از دنیای راه و ترابری و حمل و نقل. بر اساس توافقنامه امضا شده میان ایران و مصر، پرواز مستقیم میان دو کشور راه اندازی می شود. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از سامع الحفنی رئیس اداره هواپیمایی غیر نظامی مصر نوشت طبق این توافقنامه که روز یکشنبه امضا شده است، هر هفته 28 پرواز میان تهران و قاهره انجام خواهد شد. در 32 سال گذشته این نخستین باری است که پرواز مستقیم میان ایران و مصر برقرار می شود. جمهوری اسلامی در سال 1357 به خاطر صلح مصر با اسرائیل و پناه دادن قاهره به محمد رضا پهلوی شاه سابق ایران روابط خود با این کشور را قطع کرد. و خبر آخر آن که آخرین نظرسنجی ها حکایت از آن دارد که مردم برزیل در انتخابات امروز یکشنبه نخستین رئیس جمهوری زن این کشور را انتخاب خواهند کرد. دیلما روساف نامزد ریاست جمهوری که پیش از این رئیس دفتر لوئیس لولا دا سیلوا بوده احتمالاً 50% آرا را به دست می آورد و پیروز انتخابات خواهد شد. آزاده؟
متشکرم آرش حسنی. خبرهای بخش اول مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید. و در ادامه، محمود احمدی نژاد این بار در مراسمی در ایران خواستار روشن شدن مسائل مربوط به واقعه 11 سپتامبر شد.
برای بسیج طرفداران خودشون احتیاج به یک درگیری جهانی و بین‌المللی داشتن.
به گفته وزارت کشور، فعالیت خانه احزاب ایران غیرقانونی است.
قانونگذار سال 61 توجه به این مسئله داشته که احزاب اگر مجوز هم نداشتند غیرقانونی نیستند.
جایزه قلم طلایی انجمن جهانی مطبوعات برای احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار دربند ایرانی، در دستان اکبر گنجی.
من اشاره خواهم داشت به وضعیت ایران و به فعالیت‌هایی که آقای زیدآبادی داشته، به افکار ایشون و حول و حوش این موضوع صحبتی خواهم داشت.
اگه با ما بمونید در نیم ساعت دوم مجله شامگاهی رادیو فردا صدای دیگه پخش میشه، صدای زنان درباره مسائل و مشکلات زنان در ایران. با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا در طول 54 دقیقه که هنوز باقی مونده از برنامه‌های مجله شامگاهی ما. خب با یک گزارش شروع می‌کنیم. محمود احمدی نژاد، همونطور که در خبرها شنیدید، روز یک شنبه در آیین بهره برداری از پل روگذر هشتگرد یک بار دیگه خواستار روشن شدن واقعه 11 سپتامبر شد. محمود احمدی نژاد در حالی بر این خواست خودش در حاشیه تهران پافشاری کرده که چندی پیش هم مشابه همین اظهارات رو در نیویورک با واکنش‌های نسبتاً شدید دیده بود. آرش حسنی‌ها در گزارشی به این اظهارات رئیس دولت پرداخته.
کمتر رئیس دولتی را میتوان همچون محمود احمدی نژاد یافت که سخنرانی‌هایش در مجامع عمومی و بین‌المللی اینقدر سر و صدا به پا کند. سخنرانی محمود احمدی نژاد در سال 2005 در مجمع عمومی سازمان ملل واکنش‌های بسیاری به همراه داشت.
اگر شما راست میگویید که در جنگ دوم جهانی 6 میلیون یهودی را کشته اید، اگر راست میگویید که 6 میلیون یهودی را در کوره های آدم سوزی سوزانده اید و اصرار دارید بر این ادعای خودتون و هر کسی مخالفت میکنه او را دستگیر میکنید، او را محکوم میکنید، او را زندان میکنید، اگر شما این جنایت بزرگ را مرتکب شده اید، چرا باید ملت مظلوم فلسطین تقاص این جنایت رو پس بدهد؟
انکار و تردید در هولوکاست باعث شد تا مدت زمانی طولانی دنیا سرگرم آن باشد تا به این سخنان محمود احمدی نژاد پاسخ گوید. حضورهای بعدی محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل و سخنرانی‌های او نیز حاشیه کم نداشت. سخنان محمود احمدی نژاد چند روزی قبلتر در مجمع عمومی سازمان ملل جنجال پردامنه‌ای برانگیخت.
در معرفی عوامل حادثه 11 سپتامبر سه نظریه اعلام شد. نظر اول، یک گروه تروریستی بسیار قدرتمند و پیچیده که از همه لایه‌های امنیتی و اطلاعاتی آمریکا عبور کرده است. این نظر بیشتر از ناحیه دولت مردان آمریکا تبلیغ شد. نظر دوم، توسط بخش‌هایی از دولت آمریکا و برای ایجاد تغییر در روند نزول اقتصادی آمریکا و سیطره او بر خاورمیانه و همچنین نجات رژیم صهیونیستی انجام شده است. اکثریت مردم آمریکا و ملت‌ها و سیاستمداران بر این باورند. نظر سوم، توسط یک گروه تروریستی انجام شده است، لیکن دولت وقت آمریکا از آن پشتیبانی و بهره برداری کرده است. ظاهرا این نظریه طرفداران کمتری دارد.
اما واکنش دولت مردان آمریکا و سیاستمداران اروپایی به این سخنان که آن را گستاخانه و غیرقابل قبول، توهین‌آمیز، نفرت انگیز و نابخشودنی خواندند، باعث نشده تا محمود احمدی نژاد در تهران نیز بر سخنان چند روز قبلش در نیویورک درباره 11 سپتامبر پافشاری نکند.
11 سپتامبر چی بود آخه؟ کی درستش کرد؟ 100 تا سوال بی پاسخ هست اینجا. باید جواب بدن. کی من عصبانی بشن و تهدید کنن و یه حرفای پرت و پلا بزنن؟ اینا درست نمیشه. خیلی ما دست بر می‌داره. تای قضیه باید بیاد بالا. هر کی هست معلوم بشه. آقا 3000 تا رو کشتن، بسیار خوب. شناسایی بشن، دستگیر بشن، اعدام بشن. خود ما دستگیرشون، یعنی کمک می‌کنیم دستگیر بشن. اونجا سند ارائه بدن.
رئیس دولت دهم در نیویورک خواسته بود تا کمیته تحقیق و تفحصی برای مشخص شدن ابعاد ماجرای 11 سپتامبر تشکیل شود، اما مهران براتی تحلیلگر سیاسی مقیم برلین چنین درخواستی را چندان منطقی نمی‌داند.
در مورد یک مسئله تحقیق و تفحص میشه که عاملین شناخته شده نباشن. عاملین اینها و برنامه ریزیشون، پولش از کجا آمده، دستور از کجا آمده، حرکت چجوری بوده، مو به مو تمام اون چی که انجام گرفته روشن هست. مسئله ناروشنی وجود نداره که احتیاج به تحقیق و تفحص داشته باشه.
البته محمود احمدی نژاد نخستین کسی نیست که تردیدهایی درباره 11 سپتامبر مطرح میکند. پیش از او نویسندگان، منتقدان و فیلمسازانی همچون مایکل مور، مستندساز معروف آمریکایی، این تردیدها و پرسشها را مطرح کرده بودند. مهران براتی، کارشناس مسائل سیاسی ایران:
دیگه چیزی نبوده که آقای احمدی نژاد نگفته باشه. این هم مسئله جدیدی نیست در مورد 11 سپتامبر. همیشه یه همچین شکهایی افراد مختلف در سطوح مختلف جهان در روزنامه ها نوشتند و گفتن که احتمالاً این یک برنامه از پیش بوده برای برنامه ریزی های سیاسی آمریکا در خاورمیانه و جاهای دیگه، ولی همچه حرف ناسهی و نادرست و ناسوابی از زبان رئیس جمهور یک کشوری وجود نداره.
مهران براتی اقدام محمود احمدی نژاد در اصرار بر این مواضع را قابل درک می‌داند و آن را اقدامی با سابقه قبلی توصیف می‌کند.
آقای احمدی نژاد الان در صحنه سیاسی بسیار تنها شدند و به همین دلیل هم برای بسیج طرفداران خودشون که دیگه تعداد اونها الان روز به روز کمتر میشه، احتیاج به یک درگیری جهانی و بین‌المللی داشتن. همیشه جمهوری اسلامی این کار رو میکرده.
اصرار محمود احمدی نژاد بر اینکه دولت آمریکا در به وجود آمدن واقعه 11 سپتامبر سال 2001 دست داشته، به اعتقاد برخی کارشناسان میتواند تحمیل هزینه‌های بیشتر بر اقتصاد و سیاست ایران از سوی جامعه بین‌المللی را به همراه داشته باشد.
اظهارات جدید محمود احمدی نژاد در مورد روشن شدن واقعه 11 سپتامبر، آرش حسن نیا گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران، میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالفان دولت رو تهدید کرد که اگر توبه نکنند و کارهای گذشته خودشون رو جبران نکنند با اونها برخورد میشه. نیوشا بغراتی:
حمله لفظی و تهدید سران اصلاحات در ایران روز به روز آهنگ پرشتابتری به خود میگیرد. در آخرین نمونه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، با اشاره به پرونده قضایی که علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی گشوده شده است گفت بسیاری از افرادی که در جریان فتنه یه سال گذشته اقدام به برهم زدن نظم و امنیت اجتماعی کردند بازداشت شدند و حکم تعدادی از آنها نیز صادر شده. تعدادی هم برای گذراندن حکم روانه زندان شدند. دادستان کل کشور با فتنه‌گر خواندن معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گفت فتنه‌گران اگر توبه کنند با آنان یک نوع برخورد می شود و اگر توبه نکنند به نحو دیگری با آنان برخورد خواهد شد. پایان نقل قول. از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، معترضان به نتیجه آن و هواداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی به شدت از سوی نیروهای امنیتی سرکوب شده و بیش از 4000 نفر نیز در جریان اعتراضها بازداشت شدند. از همان زمان تا کنون، جناح محافظه‌کار جمهوری اسلامی بارها سخن از لزوم برخورد با سران اصلاحات گفته است. رهبران مخالفان دولت که از نامزدهای رقیب محمود احمدی نژاد در انتخابات بودند، معرفی او به عنوان رئیس جمهوری را ناشی از سازماندهی آرا و تقلب گسترده دانسته و گفتند که نتیجه انتخابات را به رسمیت نمی‌شناسند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از زمان آغاز این اعتراض‌ها معترضان را فتنه‌گران می‌خوانند و همزمان نیروهای لباس شخصی بارها به دفاتر و منازل رهبران مخالفان دولت حمله کرده‌اند. ماه گذشته ده ها موتورسوار و لباس شخصی به مدت 5 شبانه روز مقابل منزل مهدی کروبی تجمع کرده و علیه او شعار سر دادند و حتی کار به تبادل آتش میان محافظان مهدی کروبی و لباس شخصی ها هم کشیده شد. نزدیکان آقای کروبی این افراد را نیروهای رسمی وابسته به بسیج و سپاه پاسداران معرفی کردند، ولی این نهاد نظامی هر گونه وابستگی مهاجمان به خود را تکذیب کرده و آنها را نیروهای خود سر نام نهاده است. اکنون دادستان کل کشور میگوید اگر میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت کارهای گذشته خود را آنگونه که آقای اژه‌ای میگوید جبران نکنند، با آنان برخورد خواهد شد.
تهدید رهبران مخالفان دولت از سوی دادستان کل کشور نیوشا بغراتی گزارش میداد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش. وزارت کشور فعالیت خانه احزاب ایران رو غیرقانونی و همینطور غیر شرعی اعلام کرده. این اقدام که در ادامه ایجاد محدودیت بر سر راه فعالیت قانونی احزاب سیاسی در ایران انجام میشه، منتقدان زیادی داره، اما وزارت کشور اعلام کرده که فعلا تا ایجاد تغییرات در قانون احزاب، خانه احزاب ایران باید منتظر اجازه دولت برای ادامه فعالیتاش باشه. فهیمه خضر حیدری.
پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال گذشته در ایران، فعالیت احزاب نیز روز به روز با محدودیت‌های بیشتر و جدی‌تری روبرو شده است. چند ماه پیش وزارت کشور ادامه فعالیت دو حزب سرشناس اصلاح طلب، احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را غیر قانونی اعلام کرد. کمیسیون ماده 10 با ارسال نامه‌ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران خواهان صدور حکم قضایی برای انحلال این دو حزب اصلی مخالف دولت شد و اگرچه پس از آن اعضا و مؤسسان این دو حزب اعتراض‌های هم کردند، اما روند محدودسازی فعالیت احزاب همچنان ادامه دارد، تا جایی که معاون سیاسی وزیر کشور فعالیت خانه احزاب ایران را نیز که اغلب احزاب اصلاح طلب در آن دست بالا را دارند غیر قانونی و غیر شرعی خوانده است. محمد سیف‌زاده حقوقدان از ایران اما قانون اساسی را روی میز این مناقشه می‌گذارد و بر اساس آن فعالیت همه گروه‌ها، تشکل‌ها و احزاب را قانونی دانسته و حتی نیازمند مجوز هم نمی‌داند.
مطابق اصل 26 قانون اساسی، احزاب، تشکل‌ها، انجمن‌ها به محض تشکیل اینها قانونی هستند و آزادند که فعالیت داشته باشند. درست قانون‌گذار به این مسئله هم توجه داشته که تولد شخص حقیقی همونطوری که به محضی که به دنیا میاد اگر شناسنامه بهش ندادن نمیتونیم بگیم که شما باید برگردی در رحم مادرت بمانی، شخصیت حقوقی هم به همین صورت هست. اگر یک نگاهی هم به قانون احزاب بیندازیم، مسبب سال 61 از ماده 6 به بعد آمده سانکسیون ها و تخلف هایی رو که در ارتباط با احزاب و تشکل هایی که مجوز دارند یا ندارند در نظر گرفتن، میبینیم که قانونگذار سال 61 توجه به این مسئله داشته که احزاب اگر مجوز هم نداشتند غیر قانونی نیستند.
اما خانه احزاب که اکنون فعالیت آن غیر قانونی اعلام میشود، فعالیت حزبی ندارد بلکه فدراسیونی است متشکل از احزاب متعدد. سیف‌زاده در این باره تاکید میکند
خانه احزاب تشکیل شده بود از بسیاری از احزاب، اون تشکل هم قانونی بوده، ظاهرا مجوز هم داشته که اگر مجوز هم نمیداشت باز قانونی بود.
فعالیت خانه احزاب یا احزاب منتقد دولت در ایران این روزها اما در حالی محدود می شود که مقامات جمهوری اسلامی ایران و در رأس آنها محمود احمدی نژاد به خصوص در مواجهه با رسانه های خارجی بارها بر وجود آزادی بیان و فعالیت تشکل های سیاسی در ایران تاکید کردند. با این وجود محمد سیف‌زاده نسبت به خطر تک حزبی شدن جامعه سیاسی ایران هشدار می‌دهد.
از زمان به قدرت رسیدن دولت نهم و دهم همونطوری که رئیسش گفته حزب باید یکی باشه، اون هم حزب ولایت. شاه هم دقیقاً به همین صورت صحبت می‌کرد که حزب باید حزب رستاخیز باشد. اینها تا جایی پیش می‌روند که نه تنها هیچ تشکل سیاسی و تشکل صنفی و حتی تشکلی مانند کانون مدافعان حقوق بشر را هم که یک تشکل صرفاً حقوق بشری، اون رو حمله میکنن، مهرموم میکنن، درش را میبندن و اعضای مؤسس اون رو که از برجسته ترین وکلای ایران هستن ها را هم تحت تعقیب قرار میدن.
با این حال بسیاری از ناظران سیاسی و اجتماعی محدودسازی احزاب و تشکلهای سیاسی در جمهوری اسلامی ایران را موضوعی تازه نمیدانند و آن را یکی از اقدامات اولیه پس از پیروزی انقلاب سال 57 ارزیابی میکنند. آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نیز یک سال پس از انقلاب 57 در سخنانی از محدودسازی فعالیت احزاب در ایران به عنوان برنامه‌ای پیش رو یاد کرده است.
ما می‌خوام رستاخیز بشه. ما یک حزب را یا چند حزب را که صحیح عمل می‌کنن می‌گذاریم عمل بکنن و باقی همه را ممنوع اعلام می‌کنیم. هر چی می‌خوان روزنامه‌های خارج بنویسن، هر چی می‌خوان توابع صهیونیسم و امثال اینها، هر چی دلشون می‌خواد فریاد بزنن. اینا هم اگر شما چرت و پرت دلشون می‌خواد تو خانه‌هاشون فریاد بزنن، لكن بیرون دیگه این اینها باید منزوی
بشه. فعالیت خانه احزاب در حال حاضر و بنابر آنچه معاونت سیاسی وزارت کشور اعلام کرده در حالت تعلیق است تا زمانی که تغییرات مورد نظر دولت در قانون احزاب اعمال شود.
آخرین گزارش سیاسی این بخش رو بشنویم، بعد از اون هم یک گزارش ورزشی داریم. انجمن جهانی مطبوعات و بنیاد جهانی ناشران جایزه قلم طلایی امسال خودش رو به احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار زندانی در ایران اهدا کرد. این موضوع رو اکبر گنجی فعال سیاسی و حقوق بشری که این روزها در آلمان به سر می‌بره به رادیو فردا گفته. آقای گنجی قرار هست روز چهارشنبه این هفته طی مراسمی در شهر هامبورگ آلمان این جایزه قلم طلایی رو به نیابت از آقای زیدآبادی دریافت کنه. اکبر گنجی در گفتگو با همکارم شهرام میریان درباره این جایزه توضیح میده.
در شهر هامبورگ انجمن جهانی روزنامه‌نگاران هر سال قلم طلایی روزنامه‌نگار برتر سالو به یک روزنامه‌نگار میده. امسال آقای زیدآبادی رو انتخاب کردن به عنوان روزنامه‌نگار برتر سال 2010 و قلم طلایی به ایشون تعلق میره. به خاطر اینکه ایشون در زندان هستن از بنده دعوت کردن که به جای ایشون در اون مراسم سخنرانی بکنم و اون جایزه رو از طرف ایشون دریافت بکنم و به حال هم اینجا تبریک میگم آقای زیدآبادی.
آقای گنجی، شما اشاره کردین به این جایزه ای آقای زیدآبادی که میریم به نیابت از ایشون در واقع جایزه رو در شهر هامبورگ روز چهارشنبه میگیری. گفتین سخنرانی خواهید کرد، ممکنه چکیده ای از اون سخنرانیتون به این که در چه حول و حوشی هست؟
من اشاره خواهم داشت به وضعیت ایران و به فعالیت هایی که آقای زیدآبادی داشته، به افکار ایشون و حول و حوش این موضوع صحبتی خواهم داشت. متن فارسیش من تهیه کردم و به انگلیسی هم ترجمه شده و مراسم با شکوهی خواهد بودش که مهمترین آدر روزنامه‌نگاری جهان هستش که تمامی روزنامه‌های مهم جهان، رسانه‌های جهان عضو این بنیاد هستند و مهمترین جایزه جهانی روزنامه‌نگاری هستش. تا حالا به 3 تا ایرانی این تعلق گرفته. ابتدا با آقای فرج سرکویی دادن، سال 2006 هم بنده تو مسکو این جایزه رو گرفتم، امسال هم که سال 2010 در هامبورگ به آقای زیدآبادی داده میشه.
بله. آقای گنجی، اخیراً دولت باراک اوباما همونطور که در جریان هستیم 8 مقام ایرانی رو تحریم کرده. نگاه شما به این تحریم چگونه است؟
من همیشه گفتم با حمله نظامی به ایران مخالفم. همیشه گفتم با هر گونه تحریم اقتصادی که به مردم ایران صدمه وارد بکنه مخالف هستم. ولی طبعا ما با مجازات رژیم و مجازات سرکوبگرا همیشه موافق بودیم، هستیم، خواهیم بود و همیشه خواهیم بودیم. مسئله حقوق بشر یک مسئله جهان شموله و هیچ کس نمیتونه بیاد در یک نقطه از این نقاط کره زمین مردمی رو سرکوب بکنه و بگه این مسئله داخلی و به هیچ کس ربط نداره. در هر نقطه از این کره خاکی، در هر جایی، در هر کشوری اگر کسی سرکوب بشه، نقض حقوق بشر صورت بگیریم، به همه مردم جهان ربط داره. همه دولت‌ها، جامعه جهانی موظفه، مکلفه کسانی رو که در سرکوب مردم نقش دارن، حقوق اساسی مردم رو نقض میکنن، اونها رو باهاشون برخورد بکنه. ما نه تنها خواستار این هستیم، بلکه باید تمامی کسانی که در سرکوب مردم نقش دارن در دادگاه‌های جهانی علیه اینا پرونده تشکیل بشه به جرم جنایت علیه بشریت و به محض خروج از از کشور اینا بازداشت بشن و تحویل دیوان بین‌المللی کیفری بشن و محاکمه بشن. اینطور نباید باشه که کسانی تو ایران تو هر کشوری به راحتی مردم خودشون رو سرکوب بکنن، شکنجه بکنن، زندانی بکنن، اعدام بکنن، تیربارون بکنن و بعد با خیال باهات بگردن. جامعه جهانی و خصوصا سازمان ملل موظفه که چنین کاری بکنه و دیوان بین‌المللی کیفری اصلا ساخته شده برای مبارزه با چندین جرم که یکی از اون جرایم جرم جنایت علیه بشریت و قطعاً کارهایی که این رژیم کرده حتی از سال 2002 به بعد بر اساس اون 11 مصداقی از جرایمی که دیوان بین‌المللی کیفری تعریف کرده به عنوان جنایت علیه بشریت، اون جرایم و این رژیم 6 تاشو مرتکب شده و قطعاً میشه رهبران رژیم رو به جرم جنایت علیه بشریت در چنین دادگاهی محاکمه کرد. قطعاً در رأس اینها خود آقای خامنه‌ای قرار داره. در این رژیم به طور سیستماتیک حقوق شهروندان نقض شده، به طور سیستماتیک بهائی‌ها سرکوب شدن، به طور سیستماتیک با گروه‌ها با افراد به دلایل عقایدشون برخورد شده، به طور سیستماتیک در زندان‌ها شکنجه صورت گرفته. طبق قوانین همین دیوان کیفری بین‌المللی جنایت علیه بشریت محسوب میشه و قطعاً باید برای این افراد پرونده تشکیل بشه برای آقای خامنه‌ای، برای دیگر رهبران جمهوری اسلامی. طبق قانون اساسی بیشترین اختیارات این رژیم با رهبره، رئیس قوه قضاییه رو اون تعیین میکنه، رئیس نیروهای نظامی انتظامی رو اون تعیین میکنه. این سرکوب ها زیر نظره مستقیم خودش صورت میگیره. بعد از حادثه 22 خرداد انتخابات، جمعه بعدش 29 اومد در نماز جمعه تهران و دستور شلیک به سوی مردم صادر کرد و بعد مردمو زدن کشتن. به گفته خودش حدود 70 نفر کشته شده، در زندان ها 4 نفر زیر شکنجه کشته شدن. مسئله اینه که باید علیه این کسانی که در این جنایات شرکت داشتن کیفرخواست تهیه بشه و اینها در دادگاه های بین المللی خصوصا دیوان بین المللی کیفری به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه بشه.
اکبر گنجی بود، فعال سیاسی و فعال حقوق بشر که قرار هست به نیابت از طرف احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار زندانی در ایران جایزه قلم طلایی انجمن جهانی مطبوعات و بنیاد جهانی ناشران رو در هامبورگ آلمان دریافت کنه.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ادامه بدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با خبرهای این ساعت با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران برای کسب پنجمین عنوان قهرمانی در مسابقات غرب آسیا امشب به دیدار کویت می رود. ایران تا کنون 4 بار به فینال این بازی ها رسیده که در هر 4 بار با پیروزی بر حریفان جام قهرمانی را به خانه برده. در ششمین دوره مسابقات غرب آسیا که به میزبانی اردن انجام شد، تیم ایران در دور مقدماتی با 3 گل بحرین را شکست داد، در برابر عمان 2-2 مساوی شد و در نیمه نهایی عراق را 2-1 وادار به تسلیم کرد و به فینال رسید. مسابقه تیم‌های ملی فوتبال ایران و کویت امشب در ساعت 21:30 دقیقه به وقت ایران در ورزشگاه ملک عبدالله شهر عمان پایتخت اردن انجام می‌شود. مسئولان برگزاری دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و برزیل بلیت این مسابقه را در روز بازی یعنی روز پنجشنبه در دو شهر دبی و ابوظبی عرضه خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هواداران فوتبال در دبی می‌توانند بلیت این مسابقه را از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه در شهرک رسانه‌ای دبی تهیه کنند و در ابوظبی بلیت این دیدار از ساعت 12 روز پنجشنبه در ورزشگاه تنیس شهرک ورزشی زاید به فروش می‌رسد. بازی دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و برزیل پنجشنبه شب در ورزشگاه اسپورت سیتی ابوظبی امارات انجام خواهد شد. تیم فوتبال امید یا زیر 23 ساله های ایران در تورنمنت 4 جانبه ویتنام با کسب نتایج نچندان مناسب به کار خود پایان داد و به مقام دوم رسید. تیم ایران که خود را برای مسابقات فوتبال بازی های آسیایی گوانگجوی چین آماده می کند، در تورنمنت 4 جانبه ویتنام در مقابل سنگاپور به تساوی 1-1 رسید، مالزی را با 2 گل شکست داد و روز گذشته در آخرین بازی در برابر ویتنام میزبان با 2 گل مغلوب شد. در فوتبال بوندسلیگای یک آلمان دیشب تیم ماینز با کسب پیروزی 4-2 در برابر هوفنهایم هفتمین پیروزی پی در پی خود را جشن گرفت و با 21 امتیاز به عنوان تیم شگفتی ساز این فصل همچنان پرچم صدرنشینی را در دست دارد. دیشب در یک بازی مهم دیگر در هفته هفتم تیم بحرانزده شالکه که همچنان روی نوار باخته است 1-2 در برابر نورنبرگ تسلیم شد. امشب هم در یک دوئل سنتی بورسیا دورتموند همراه با 70,000 تماشاگر از بایر مونیخ پذیرایی می‌کند. و در فوتبال باشگاهی انگلیس و ایتالیا امشب دو بازی داغ و پر از کرکری در دستور کار است. در هفته هفتم لیگ برتر جزیره در داربی شهر لندن چلسی در استانفورد بریج از آرسنال پذیرایی می‌کند و در هفته ششم سری آ اینتر میلان در سانسیرو میزبانی از یوونتوس را بر عهده دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
وارد نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. ساعت 7:30 شب به وقت ایران هست و همیشه در یک شنبه شب‌ها این موقع میریم سراغ برنامه صدای دیگر که مجله زنان رادیو فردا هست. الان هم می‌خوایم بریم، منتها یه چند دقیقه دیگه بعد از شنیدن خبرها با بهروز کارونی. بهروز سلام.
سلام شنوندگان گرامی. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بار دیگر خواستار تحقیق درباره حملات 11 سپتامبر شد. محمود احمدی نژاد روز یکشنبه گفت آمریکایی‌ها به بهانه 11 سپتامبر به منطقه آمدند و هر کاری دلشان می‌خواهد انجام می‌دهند. باید حقیقت 11 سپتامبر و سوالاتی که در ارتباط با آن وجود دارد مشخص و پاسخ داده شود. پایان نقل قول. رئیس جمهوری اسلامی ایران چندی پیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این باره گفته بود بر طبق یک نظریه دولت آمریکا خود طراح حملات 11 سپتامبر بوده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این سخنان آقای احمدی نژاد را توهین‌آمیز، نفرت انگیز و نابخشودنی خواند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تحریم چند مقام ایرانی از سوی آمریکا را یک بازی کودکانه خواند. وی روز یکشنبه آمریکا را به رفتار بی‌ضابطه در قلمرو حقوق بین‌الملل متهم کرد و افزود پیشنهاد می‌کنیم دارایی همه مسئولان ایرانی را بلوکه کنید که شاید از آلام و کدورت‌های شکست‌های پی در پی در منطقه آرامش موقتی و کاذب برای خود دست و پا کنید. پایان نقل قول. دولت آمریکا چهارشنبه گذشته 8 مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران را به اتهام نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراض‌های پس از انتخابات 22 خرداد سال گذشته در فهرست سیاه اقتصادی قرار داد. تیم ملی فوتبال ایران امروز در فینال بازی‌های غرب آسیا در برابر کویت قرار می‌گیرد. این بازی ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران یعنی همکنون در ورزشگاه ملک عبدالله شهر عمان پایتخت اردن آغاز می‌شود. تیم ایران روز جمعه با پیروزی بر تیم عراق مجوز حضور در بازی فینال این بازی‌ها را دریافت کرد. محمد حاتم معاون وزیر صنایع و معادن ایران گفت رایانه‌های صنعتی آلوده به کرم استاکسنت پاکسازی شدند. وی در گفتگو با واحد مرکزی خبر صدا و سیما گزارش رسانه‌های غربی درباره میزان گسترش این کرم در ایران را سیاسی خواند و گفت استاکسنت تنها اطلاعات غیر طبقه بندی شده را جمع‌آوری و سپس خود را نابود می‌کرده است. پیشتر یک مقام دیگر وزارت صنایع از آلوده شدن حدود 30,000 IP در ایران توسط کرم استاکسنت خبر داده بود. به گفته کارشناسان این کرم با هدف ایجاد اختلال در فعالیت‌های صنعتی ساخته شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور گفت دو نفر از حمله کنندگان به خانه مهدی کروبی اثران مخالف دولت بازداشت و به دادسرا معرفی شدند. وی درباره هویت این افراد اطلاعاتی را فاش نکرد. ماه گذشته 10 نفر طی 5 شب پیاپی به منزل مهدی کروبی حمله کردند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی پیشتر از شناسایی 100 نفر از مهاجمان خبر داده بود. محمود عباس‌زاده مشکینی دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب میگوید فعالیت اعضای خانه احزاب غیرقانونی است. آقای عباس‌زاده در گفتگو با خبرگزاری ایسنا درباره تمدید پروانه خانه احزاب گفت در جلسه 3 ماه پیش نمایندگان این نهاد با مسئولان وزارت کشور قرار شد آنها شرایط کمیسیون ماده 10 را تامین کنند، ولی به گفته او تا کنون چنین کاری صورت نگرفته و به همین دلیل فعالیت اعضای خانه احزاب غیرقانونی است. اصلاح طلبان سال گذشته در انتخابات شورای مرکزی خانه احزاب به پیروزی قاطعی دست یافتند و در حال حاضر این نهاد را تحت کنترل دارند.
و طبق تصمیم شورای عالی هواپیمایی ایران از روز 15 مهر ماه سال جاری قیمت بلیت تمامی پروازهای داخلی به میزان 30% افزایش خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سازمان هواپیمایی کشوری دلیل این افزایش قیمت را درخواست‌های مکرر شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرده است. این سازمان اعلام کرد که نرخ بلیت هواپیما در ایران همچنان نسبت به بسیاری از کشورهای جهان پایین است.
متشکرم از بهروز کارونی. بهروز دوباره برمیگرده تا چند دقیقه دیگه و خبرهای تازه رو برای شما میخونه. اما ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با آخرین برنامه‌ای که در این بخش میشنوید. برنامه‌ای که حدود 25 دقیقه طول میکشه، صدای دیگر، صدای زنان.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا این بار به یک موضوع همچنان داغ در ایران بپردازیم: جراحی بینی. بینی نازک و قلمی، بینی کوچک و سربالا، بینی کوفته‌ای، بینی گوشتی، بینی قوزدار، بینی عقابی، از این دست القاب و توصیفات برای بینی ها زیاد است. بینی اما عقابی باشد یا مینیاتوری، در هر حال موضوع داغی است، چه در میهمانی های خانوادگی و چه در گرد همایی های کاری و گروهی. موضوع بینی افراد و آنکه آن را عمل کردند یا نکردند، زیباتر شدند یا نشدند، نقل محفل است. کار به آنجا رسیده است که علاقمندان به جراحی بینی بر علم پزشکی هم تأثیر گذاشتند و آمار جراحی بینی در ایران رتبه اول را در جهان به دست آورده است. به گفته بسیاری از کسانی که جراحی بینی را در خارج از کشور انجام دادند، تجربه پزشکان زبردست ایرانی سبب شده که حاصل کار آنها با پزشکان خارج از مرز تفاوت‌های جدی داشته باشد. با این همه مهم نیست که در کدام گوشه از دنیا بینی به تیغ جراح بسپاری. در هر حال بیهوشی عمومی و تحمل عمل جراحی حداقل یک ساعته و تمامی عوارض پس از بهوش آمدن مشترک است. آنگونه که پزشکان جراح زیبایی بینی میگویند، در مرحله اول پس از بیهوشی عمومی، جراح محلی را که باید مورد جراحی قرار بگیرد بر روی بینی مشخص میکند. پس از تعیین شیوه جراحی، کار شکافتن پوست و رسیدن به استخوان و تراشیدن آن و سپس شکل دادن به گوشت باقی مانده اطراف بینی آغاز میشود. سر آخر هم پزشک با زدن بخیه هایی در محل اتصال بینی با گونه ها جراحی را ختم می کند و چسب هایی فراوان آن را از نگاه کنجکاوان پنهان می کنند تا روزی که چسب ها برداشته شود و بینی جدید رونمایی گردد. بعد از جراحی بینی ممکن است تا حد قابل توجهی ورم کند و کبود شود. داخل بینی گاهی پانسمان می شود و گاهی نمی شود. معمولا یک تکه گاز پانسمان پایین بینی چسبانده می شود تا خون را جذب کند. همچنین درون بینی را نیز با گاز پانسمان فشرده شده تا چند روز پر نگه می دارند. با اینکه این روزها برخی از پزشکان در کلینیک های خصوصی با بی‌حسی های موضعی هم عمل جراحی بینی را انجام می دهند، اما گاهی از بیمار خواسته می شود تا برای کنترل نهایی وضعیت جسمانی اش شبی را هم در بیمارستان سپری کند. تا به حال از خود پرسیده اید که چرا زنان این همه درد و استرس و نگرانی را تحمل می کنند تا شاید کمی زیباتر شوند؟ این سوالی است که با ستاره، زنی که به گفته خود می خواهد عمل جراحی بینی انجام دهد، در میان می گذارم. ابتدا از او می پرسم: خانم ستاره، اول به ما می گید که چند سالتونه و وضعیت تعهلتون چطور؟ آیا ازدواج کردید؟ بچه دارید یا نه؟
من 34 سالمه، ازدواج کردم، یه دونه هم بچه دارم.
و حالا چی شده که تصمیم گرفتید که بینیتون رو جراحی کنید؟
احساس کردم که اگه این کارو بکنم یه ذره خب قیافه ظاهری ممکنه فرق کنه، خب آدم زیباتر میشه، به هر حال برای زیباتر شدن هر کسی دوست داره که یه کاری انجام بده.
خانم ستاره، نظر همسرتون در این مورد چی هستش؟ آیا ایشون هم موافقن که شما بینیتون رو جراحی کنید؟
فکر میکنم الان اون بیشتر از من دوست داره که من این کارو بکنم.
چرا؟
نمیدونم، ولی خیلی مشوق خوبیه توی این قضیه.
ستاره خانم، شما وقتی خودتون رو تو آینه نگاه میکنید چه احساسی نسبت به خودتون دارید؟ آیا فکر میکنید که صورتتون به اندازه کافی زیبا نیست یا بینیتون بینی زیبایی نیست؟ آیا بینی شما زشت محسوب میشه؟
خیلی زشت محسوب نمیشه، ولی خب احساس میکنم که با این اتفاق خب میتونه زیباتر باشه، بهتر باشه، ولی جلوی اعتماد به نفسم رو هیچ وقت نگرفته.
خب پس فکر میکنید الان این عمل جراحی چه چیزی رو میتونه به شما اضافه کنه؟
که آدم همیشه برای زیباتر شدن اگه بتونه یه کارایی بکنه و خودش هم دوست داشته باشه، خب بد نیست. اصلا مهمترین قضیه اینه که خب همسرم هم دوست داره که من این کارو بکنم.
یعنی فکر میکنید که بعد از اینکه شما این عمل جراحی رو انجام بدید رابطه شما و همسرتون تغییر میکنه، اون بیشتر شما رو دوست خواهد داشت؟
نه اصلا هیچ کاری، ولی کلا تنوع دیگه.
فکر نمی‌کنین تنوعیه که ریسکش یه کمی بالاست؟ چون در هر حال شما باید به اتاق عمل برید، باید برید بیهوشی رو تحمل بکنید و از همه مهمتر این که هیچ تضمینی وجود نداره که وقتی اون چسب‌ها رو از روی بینیتون برمی‌دارید بینی زیباتری از گذشته داشته باشین.
چرا همه اینا ممکنه، یه ریسکه به هر حال.
آیا از اطرافیان شما کسی بینیشو جراحی کرده؟
آره خیلی.
و خب اونها چطورن؟ اونها احساس بهتری دارن؟ شما خودتون وقتی اونها رو بعد از عمل جراحی نگاه میکنید احساس میکنید زیباتر شدن، بیشتر دوستشون دارین؟
توی دوست داشتن هیچ تأثیری نداره، چون به هر حال روی شخصیت آدم ها تأثیر نمیبره، ولی نمیگم همشون، 90% این آدم ها زیباتر از قبل شدن.
فکر نمیکنید بیشتر یه جورایی مد شده این اتفاق و چون یک فضای همگانی در این مورد وجود داره، به قول شما تعداد زیادی از دوستان و اطرافیانتون عمل کردن، شما هم تمایل پیدا کردید که این کار رو انجام بدین؟
نمیگم بی تأثیره، یه مقداری چرا به هر حال این تأثیر وجود داره، ولی خب احساس خود آدم هم خیلی مهمه دیگه. یعنی من الان خودم دوست دارم که این کارو بکنم.
شما معمولاً چند ساعت از روز یا چند دقیقه از روز وقتتون رو جلوی آینه میگذرونید؟
خیلی زیاد نه، یه روزایی ممکنه از صبح تا شب 5 دقیقه هم این اتفاق نیفته.
فکر میکنید این که شما این زمان حد اکثر نیم ساعته رو که جلوی آینه میگذرونید، اگر با چهره زیباتری روبرو بشید چه تأثیری در شیوه زندگی شما، در روند زندگیتون خواهد گذاشت؟
نمیخوام بگم یه انرژی خوب، چون آدم یه انرژی خوب از خیلی راه‌های دیگه هم میتونه به دست بیاره، ولی حس خوبی به آدم میده.
زن زیبا اومد در این زمونه بلا، خونه ریبی بلا هرگز نمونه، خدا زن گل ماتمه خار و گل با همه، زن نامه روان دشمن جونه، دل سرای غمه غمه عالم کمه، خونه یه دل زنی بی زن نمونه. دل و بی نشان آخر آسمان، شادی روز و روزگار من بود، مرد پربستم خستم خستم، بیقرارم بگو قرار من.
زیباتر بودن ویژگی نیست که به تازگی در ایران باب شده باشد. گذشته از ترانه زن زیبای مرحوم ویگن که سالها قبل خوانده شده، ضرب المثل قدیمی هم داریم که میگوید بکش خوشگلم کن. اما به نظر می رسد که رفته رفته این ضرب المثل هم ویژگی‌های زنانه‌اش را از دست می دهد. حالا دیگر کم نیستن مردانی که برای زیباتر شدن یا برطرف کردن نقص صورت بینی به تیغ جراح می سپارند. کسانی که این روزها در خیابان‌های تهران قدم می زنند می گویند که به همان مقدار که ممکن است در طول روز زنانی را با چسب بر روی بینی‌های کاملا یک شکل می بینید، به همان نسبت هم مردانی را می بینید که بینیشان را چسبی کوچک پوشانده است. دکتر امید مردی است که خود به تازگی از زیر تیغ جراح بیرون آمده. از او میپرسم شما چرا؟
اول اینکه انگیزه اصلی که باشید من در واقع این ریسک بیهوشی و عمل رو در واقع بپذیرم این بود که من انحراف بینی شدید داشتم و چون واقعا تنفسم مشکل بود، انگیزه اولی این بود که من در واقع تنفسم درست بشه. بعد از اینکه در واقع اتفاق افتاد، بعد ما این آیلکسون که مشورت کردیم همکارمون، ایشون گفت حالا که تو وضعیت داری ریسک بیهوشی قبول می‌کنی بهتره که ظاهر بینی هم یه خورده‌ای بهتر بشه.
بیهوشی شما هم یک بیهوشی عمومی بود؟
بله بیهوشی جنرال. بله چون با بیهوشی‌های موضعی یه خورده ریسکش بالاست. من حتی چند مورد دیدم با در واقع بیهوشی 100% عوارض خواهد داشت.
چه عوارضی میتونه داشته باشه؟
یکی از همکارا در واقع تو مطب این کارو انجام داده بود، به خاطر همون در واقع بی‌اسی اول میشه خوب نتونسته بودن مانور بدن روی کار، یعنی تو تکنیک عمل اون چیزی که می‌خواستن از کار در نیومده، بعد درد بعد از عملش خود زیاد بوده.
تا پیش از این بحث عمل جراحی زیبایی بینی یک بحث کاملا زنانه مطرح میشد. چی شده حالا که آقایون هم تمایل پیدا کردن نسبت به این ماجرا؟
مسئله زیبایی چیزی فطری که مال همه آدماست، اینجوری نیست که بخواد خواسته یک طبقه و یک جنس خاص باشه. این خب به حضرت ایراد بود، ایراد باید برطرف بشه.
اما آقای دکتر، بسیاری از کسانی که تن به عمل جراحی میدن صرفا به برطرف کردن ایراد بسنده نمیکنن. اونها براشون مهمه که حتما بینیشون سربالا باشه، کوچک باشه و شبیه دیگران باشه.
جمله خیلی جالبی من از همکارا شنیدم، میگن ایران پایتخت جراحی بینی در کل دنیاست. این خیلی برای من جالبه. ببینید یک تزریق عادی که تو سطح پوست بخواد انجام بشه، یعنی عمل اینویزیوه، یک عمل تهاجمیه. حالا این که بخواد بیهوش بشه طرف، صورتش باز بشه، بینیش جراحی باز صورتش اتفاق بیفته، قطعا یه سری ریسکای شدیدی خواهد داشت، ریسک بالایی به دنبال خواهد داشت. من اینکه واقعا اندیکاسیون عمل داشته باشه، نه که واقعا لازم باشه.
آیه دکتر، آیا شما ازدواج کردین؟
بله.
و نظر همسرتون بعد از عمل جراحی بینیتون نسبت به شما عوض شده؟ آیا به نظر ایشون هم شما قیافه و چهره بهتری پیدا کردین؟
نه، نیت من از عمل ابتدا اصلا این نبود که حالا خیلی بخواد روی چهره من تاثیرگذار باشه، چون اونقدی برام مهم نیست. نه تو زمینه کاری برام مهم نیست، با تو روابط خانوادگی برام واقعا مهمه.
بعد از این تجربه‌ای که خودتون انجام دادید، آیا حاضر میشید که همسرتون هم تن به این عمل جراحی بدن؟
این مسئله شخصیه واقعی است. من در حدی که بتونم برایشون نظر بدم، من شخصا مخالفتی به قضیه ندارم اگه واقعا خودشون تمایل داشته باشه، ولی خب نیازی نداره، چون مشکل حادی نیست.
آیا دکتر در مورد هزینه این عمل هم برای ما میگید که چقدر هست هزینه عمل جراحی زیبایی بینی؟
با هزینه بیمارستان و حق عمل دکتر یه رنج متوسط 1,000,000 تومان الی 6,000,000 تومان.
بنابر ارزیابی های منتشر شده در ایران، 60% متقاضیان جراحی های پلاستیک و زیبایی از نظر علمی و زیبایی شناسی نیازی به این جراحی ها ندارند. دکتر مهدی فتحی، فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی، در مصاحبه خود با روزنامه جام جم در تهران گفته است که مهمترین انگیزه‌ای که باعث می‌شود این افراد اقدام به این نوع جراحی ها کنند، تبلیغات ماهواره، مجلات خارجی و چشم و همچشمی با اطرافیان است. دکتر فتحی با اشاره به اینکه جراحی‌های زیبایی مهمترین جراحی‌های پلاستیک در کشور هستند، گفته بیشتر متقاضیان جراحی بینی دختران مجردی هستند در فاصله سنی 17 تا 22 سال. دکتر شیرین احمدنیا، استاد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، معتقد است ویژگی‌های ظاهری برای زنان بیشتر اهمیت دارد، چرا که تصور می‌کنند چهره و بدن‌های زیباتر می‌تواند آنها را در دستیابی به اهداف و ایده‌آل‌های اقتصادی و اجتماعی خود یاری کند. به اعتقاد دکتر احمدنیا، زنان با نوعی دید ابزاری به بدنهای خود می نگرند. آنها معتقدند بدن و چهره مطلوبتر عملاً فرصتهای بیشتر و بهتری را در شرایط جامعه مرد سالار برای زنان فراهم می کند تا بتوانند به موفقیتهای بیشتری در پیشبرد اهداف خود، نظیر موفقیت در ازدواج، احراز یا ترقی شغلی یا حفظ و تداوم توجه همسر دست پیدا کنند. جراحی‌های زیبایی از جمله جراحی بینی در میان فعالان مسائل زنان و کسانی که به برابری جنسیتی معتقد هستند نیز موافقان و مخالفانی دارد. از محبوبه عباس‌قلی‌زاده، فعال امور زنان ساکن هلند، می‌پرسم: خانم عباس‌قلی‌زاده، تب جراحی زیبایی بینی در ایران طبیعیه که سالها پیش بالا گرفت و به نظر نمی‌رسه به این زودی‌ها هم بخواد فرو بنشینه. نظر گروه‌های برابری طلب میان زن و مرد در مورد این جراحی زیبایی چیه؟
به طور کلی گروه‌های برابری‌خواه یا فمینیست‌ها نظرشون در مورد بدن یا تغییر شکل بدن این هست که خب هر زنی هر جوری که بخواد میتونه بدنش رو فرم بده یا تغییر بده، ولی این تغییر دادن نباید به معنی این باشه که تحت تاثیر جامعه مرد سالار یا به خاطر لذت مردان بخواد این کارو بکنه. در این صورت کنترل بدن زن به جای اینکه دست خودش باشه، دست مردانی خواهد بود که به انهای مختلف دارن به لحاظ حقوقی یا به لحاظ اقتصادی زندگی زنان رو کنترل میکنن. و حالا یه بخشیش هم بدن هست، حالا یا زیبایی صورت. خیلی از دوستانی هم هستن که برابری خواهن ولی برای لذت خودشون، برای زیبایی خودشون، حتی خودشون میرن عمل میکنن. یعنی شما تو ایران میتونید زنانی رو پیدا بکنید که برابری خواهن ولی رفتن عمل هم کردن. بستگی داره به اینکه من این کارو بکنم برای اینکه خودم خوشم بیاد جلوی آینه وایسم از خودم لذت ببرم، یا اینکه به خاطر اینه که نه مثلا شوهرم دوست داره یا دوست سرم دوست داره. این دوتا موضوعه که کی داره منو کنترل میکنه، خودم یا دیگری.
خانم عباس‌قلی‌زاده، اینطور که آمارهای جهانی نشون میدن بالاترین آمار جراحی بینی در جهان متعلق به ایران هستش، به نظر شما چه ریشه ها و انگیزه هایی در زنان ایرانی وجود داره که برای زیباتر شدن خودشون حاضرن ریسک کنن، هم ریسک ریسک مالی و هم ریسک سلامتی تا بتونن تصویر خودشون رو در آینه زیباتر ببینن.
مهمترین چیزی که وجود داره اینه که عمل جراحی زیبایی اصولا توی ایران ارزان‌تر از جاهای دیگه است. یعنی اگه شما تو جاهای دیگه نمی‌بینید، به خصوص کشورهای آمریکایی یا کشورهای اروپایی، به خاطر اینه که خیلی هزینه‌های عمل زیبایی اونجا بالاست. بنابراین یه مسئله‌اش هزینه است و دسترسی راحت مردم به اینجور عمل‌ها. دوم اینکه خب یه چیزی یه موقعی مد میشه، یعنی الان چند سال عمل مد شده، تقریبا به صورت یه اعتیاد هم در میاد. یعنی اگه شما برید تو این کلینیکای زیبایی میبینید که طرف میاد مثلا یه دفعه میاد مثلا یه گوشه پاشو عمل میکنه، دفعه دیگه میره بینیشو عمل میکنه، دفعه دیگه میره پرکشو، حاضر همین زندگیشو بفروشه برای این کار بکنه. موضوعی که وجود داره که چرا بینی و چرا جاهای دیگه نه، برای اینکه بینی روی زیبایی صورت خیلی اثر میذاره و کلیشه های زیبایی در ایران توی چند دهه اخیر به هم ریخته. مثلا اگر که قبلا بینی‌های شبیه زنان قجر مثلا مد بود، چند دهه به این ور بینی‌هایی که شبیه بینی‌های زنان غربی باشه مد شده و اینم به خاطر همین ترویج الگوهای زیبایی شناسانه جامعه مرد سالار مدرنه. وقتی یه بچه کوچولویی صورت شبیه دختر غربیه بهش میگن ای شبیه مثلا چه خوشگلی، شبیه عروسکی. خب وقتی از بچگی به یه دختر بچه این رو نشون بدن که معیار زیبایی اینه که شاید مثلا بینی کوچیک یا سربالای دختر غربی باشه، خب طبیعیه که وقتی هم که بزرگ میشه آرزوش این خواهد بود که خودش رو به اون شکل در بیاره. و یه علت دیگه هم برمیگرده به نحوه تربیت‌های جنسیتی در داخل ایران که زنان اصولاً از اول خیلی اعتماد به نفس بهشون داده نمیشه در مورد بدن یا هیکل یا صورتشون و اصولاً درصد اعتماد به نفس زنان توی جامعه ما از مردا خیلی کمتره و برای همین این اعتماد به نفس رو از طریق اینکه بخوان صورتشون رو تغییر بدن یا مثلا عملی بینی بکنن جبران میکنن.
میشه مثل عروسک زندگی کرد سالها در میان دستای هرزه مرد، با یه فشار سخت فریاد بزنی منم زن خوشبختین و داد بزنی، تنها وایسادم اینجا که بگم من کیم، من صدای هزاران زن زرشیدم، نمیخوام عروسک و کی باشم پس میگم، توفاله عقیدتو بهت پس میدم، زن جنس دومه نه کالای سیغهی نه کنیز عزیز آقا حوری رویایی، زن زیباست و زیبایی گناه نیست، با فنش مشکل داری پس خدا نیست، زیبایی رو ازش گرفتی و زندانیش کردی، دورش دیوار کشیدی پاشو بستی به زنگی، چرا چون تو سوس انصاری، چون تو یه مردی سیاه روز و همه زندگیشو ویرانه کردی، تو حتی مشکل داری با قانون طبیعت، حساب کشیدی راحت میونه دو تا حقیقت.
برخلاف اونچه به نظر میرسد، عمل جراحی زیبایی بینی تنها موضوع مورد توجه زنان و پزشکان نیست. موج گسترده جراحی زیبایی بینی علاوه بر جامعه شناسان و روانشناسان، روحانیون و دینشناسان را هم به میدان آورده است. محمد جواد اکبرین، اسلام‌پژوه ساکن پاریس، پشت خط تلفنی ماست و از وی میپرسم آقای اکبرین، جستجو در میان فتاوای علمای دینی نشون میده که از اونها هم در مورد عمل جراحی زیبایی بینی نظر خواسته شده و عمده علما هم جراحی رو که به زیباتر شدن فرد منتهی بشه مجاز دونستن. نادیده گرفتن تمام زیانهای جانبی این عمل جراحی و تنها توجه به زیبایی در نگاه علمای دینی از کجا ناشی میشه؟
تا اونجایی که من میدونم و به فتواها نگاه کردم، پاسخ فقیهان مترتب بر سؤالی است که ازشون میشه. یعنی باید ببینید سؤالی که از اونها پرسیده شده چی هست. از قضا برخی از پرسش هایی که ازشون شده به این شکل هست که آیا اگر عمل جراحی بینی که به قصد زیبایی انجام میشه ضررهایی هم داشته باشه یا ریسکی محسوب بشه برای سلامتی فردی که این عمل رو انجام میده باز هم مجاز هست یا نه؟ پاسخ اونها این هست که در این صورت فقط باید با اجازه پزشک انجام بشه. یعنی دیدم که از حدود 7 از فقیهان معاصر این پرسش رو مطرح کردن و همه اونها منوط به اجازه پزشک پاسخ دادند. این هست که باید ببینیم سوالی که مطرح شده چی هست.
اما در شیوه دیگری از پرسش ها که در واقع فقط در مورد جایز بودن این اعمال جراحی سوال شده، عمدتاً پاسخشون این هستش که وقتی برای تأمین زیبایی بیشتر باشه اشکالی نداره. این نگاه زیبایی شناسانه‌ای که در اسلام وجود داره رو کمی برای ما توضیح میدین؟
اساساً این روی کرده به تعبیر شما زیبایی شناسانه در متون دینی ما وجود داره، به خلاف برداشت‌های وهابیت از اسلام. شما فتاوای اونها رو نگاه بکنید، اونها برخی از مفتیان اونها میگن که اگر به قصد زیبایی باشه شرعاً حرامه. دلیلش همین هست که اونا رسیدن به زیبایی رو و رسیدگی به پوست و قیافه و هر گونه رفتار معطوف به زیباتر شدن رو مصداق لهو و لعب میدونند و اساساً اسلام رو دین آخرت میدونن نه دین دنیا. روی کرد اسلام و وجه مشترک فقیهان ما، یعنی اکثریت فقیهان ما، این هست که خیر اسلام دین دنیاست نه فقط دین آخرت. و از قضا برخی هم تو این ماجرا افراط کردند و اسلام رو دارای برنامه برای همه شؤون دنیا دونستند.
مریم اما دختری است که در اروپا زندگی میکند، اما او سالها پیش از مهاجرت به اروپا در ایران بینیش را به تیغ جراح سپرد تا بهتر از جزئیات ماجرا را از زبان خود او بشنویم.
اولش باید بگم که در واقع جراحی بینی من بیشتر از خودم اصرار مامانم بود، به خاطر اینکه همیشه ایران میرفت میگفتش که من بچه‌مو تو خواب نگاش می‌کنم وای بینیش خیلی بده، و بعد یه جایی ناخودآگاه این حس رو من به وجود آورده بود که برعمل کنم، ولی خودم خیلی اعتماد به نفس با بینیم نداشتم. وقتی دیپلمم گرفتم عمل کردم، ولی اصلا اینجوری برام یه حس ترسناک نبود. وقتی هم که رفتم تو اتاق عمل بهم گفتن تو چند بار تا حالا رفتی تو اتاق عمل که انقدر شجاعی توی اون مثلا کلینیک، هم با ترس و لرز و یکی بود که اصلا 10 بار میرفت دم در کلینیک دوباره پشیمون میشد برمیگشت، یعنی میترسیدن.
شما تو چند سالگی بینیتون عمل کردین؟
من 19 سالگی.
و الان چند ساله که از عمر بینی عمل شده شما میگذره؟
بالا سختیتون بعد معلوم میشه سنم چقدر، 10 سال بینیمو عمل کردم.
خب ببین مریمی که در 19 سالگی اعتماد به نفس نداشت همینطوری که خودتون دارید میگید و تن به عمل جراحی بینی داد، الان در 29 سالگی آیا اعتماد به نفس داره بعد از جراحی بینیش؟
من در مورد بینیم اعتماد به نفس نداشتم، مثلا راحت نبودم وقتی یه نفر از نیم رخ به من نگاه میکرد، ولی در کل همیشه آدم با اعتماد به نفسی بودم. الان آره مشکلی ندارم، ولی خوشحالم که بینیمو عمل کردم، چون احساس میکنم وقتی باش راحت نبودم در دراز مدتی داره اذیتم میکرد وقتی وارد جامعه میشم. ولی موضوع اینجاست که من الان که تو اروپا هستم میبینم که اگر توی اروپا بودم شاید عمل نمیکردم، به خاطر اینکه اونجا مثلا سیستم مقنعه، سیستم روسری یه جوری صورت و قاب میگیره که تو انگار بینیت از همه چی بیشتر پیداست. ولی اگر اینجا بودم شاید از همون اول هیچ وقت فکر نمیکردم که بینیمو عمل کنم، به خاطر اینکه انقدر مثلا خب تو موهات هست، صورتت هست، یعنی چیزی نیستش که تو قاب گرفته باشه، حالا همون دقیقاً اون عضوی که پیمانی یه ذره حالا کجه یا بزرگه خیلی تو چش باشه.
خانم مریم، این عنصر زیبایی چقدر اهمیت داره که حالا حتی الان هم بعد از اینکه شما بینیتون رو عمل کردید باز همین زیبا بودن برای شما به نظر میرسه که یه جایگاه خیلی مهمی داره، این زیبایی رو شما چه جوری میبینید؟ اون زیبایی اون چیزی هستش که شما خودتون تو آینه میبینید، یا اون تعریف و تمجیدی هستش که کسی که از نیم رخ داره به صورت شما نگاه میکنه بر زبون میاره؟
همه قضاوت دیگران کم یا زیاد رومون اثر داره، یعنی نمیتونیم بگیم که یه نفر مثلا بگه که من اصلا قضاوت دیگران برام مهم نیست، اثر داره، ولی واقعا برای من بخش مهمش اون احساسیه که خودم دارم. و خب مثلا حتی در مورد بینی من خب اون نگاه کردن آدم از کنار ممکنه اون موقع مثلا داشتن چه میدونم به حرف من گوش میدادن، هیچ کدوم شاید خیلیشون فکر نمیکردن حالا بینیش چقدر بزرگه، ولی احساسیه که مثلا من خودم داشتم و برای همین فکر کنم خب مثلا یه ذره بهتر باشم دیگه.
و حالا این بهتر بودن چه تأثیری در روال زندگی شما گذاشته؟ آیا حالا بین دوستانتون مقبولیت بیشتری پیدا کردید؟ آیا تونستید که
سر خاص اونجوری نداشت؟ اولا که من میگم من نمیتونم الان قضاوت کنم، بخاطر اون موقع تو مدرسه بودم، برشم بینیمو عوض کردم و تقریبا با هم یعنی با جامعه، یعنی ارتباط بزرگم که با جامعه و محیط کار همه اینا بود بعد از عمل جراحی بینیم بود، ولی فقط اینکه خب راحت بودم و احساس مثلا احساس رضایت بیشتری از قیافم دارم.
نظر مادرتون بعد از عمل جراحی بینیتون چی بود؟ حالا بعد از عمل جراحی شما وقتی توی خواب به شما نگاه میکردن دیگه در مورد بینیتون فکر نمیکردن؟
نه اتفاقا هنوز که هنوز مامان من هر وقت منو نگاه میکنه بعضی موقعا یعنی اسم دکترمو میاره میگه واقعا ما داداش متشکرم باشم چقدر تو خوشگل شدی.
و بینی شما هیچ شباهتی به بینی مادرتون قبل از عمل جراحی نداشت؟
مامان من اتفاقا خیلی وقت خودش تو آینه نگاه میکرد میگفت منم برام عمل کردم، ولی همیشه براش شوخی بودش.
مریم، این ارزون قیمت بودن عمل جراحی زیبایی بینی در ایران فکر میکنی چقدر مؤثر بود در اینکه خانواده شما ازتون بخوان که عمل جراحی انجام بدین؟
عمل جراحی بینی تو ایران به نسبت اینکه موضوع خیلی فوری و ضروری نیست، عمل مثلا خیلی ارزونی هم نیست، ولی مثلا ماجرا اینه که واقعا برای خانواده من نه فکر نمی‌کردن که ارزونیه، فکر می‌کردن که مفیده، خوبه و مثلا هزینه‌شون باید بدن. علاوه این که مثلا همون موقع دخترعمه‌های من خب یه جایی عمل کردن که مثلا مادرم خب دکتر خوبی هم هست ارزان‌تر می‌گیره، ولی مادرم چون نتیجه کارهای این دکتر رو دیده بود با اینکه این تقریبا مثلا دو برابر اون دکتر می‌گیره گفت نه مثلا این بهتره و پیش همین عمل کن.
ببینم با شناختی که شما از خانواده‌تون و از فضایی که در اون رشد کردید و جامعه اطرافتون دارید فکر می‌کنید اتفاقی که در خانواده شما افتاد به همون اندازه سنتی و تابع فضای جمع بود که مثلا ما در قبایل افریقایی می‌بینیم که دختر پسران رو از بچگی حلقه های سنگین دور گردنشون میندازن و خب چون زیباتر به نظر میرسن با تمام اون شرایط کنار میان. یا در ژاپن ما میدیدیم در سالهای گذشته که کفشای بسیار کوچک پای دخترها میکردن که پاشون کوچکتر به نظر برسه. آیا به همین اندازه عمل جراحی بینی هم در جامعه ایرانی به نظر شما به یک سنت جا افتاده و بدون پرسش تبدیل شده؟
همیشه اون آداب و رسوم دست و پاگیر و مثلا رابطه بین دختر و پسرها که هنوز یه جورایی تابو هنوز تو جامعه ما برام شکل کفشای کوچیک بود یا شکل در واقع چیزهایی بودش که مثلا میخوان که آدم شکل روز باشه، شکل روز جامعه باشه تا بیشتر پسنده بشه. یعنی من بیشتر قوانینمون برای من همیشه حالت اون چیزای ظاهری، قوانین ظاهری مثلا توی آفریقا و اینا رو داشتش.
و فکر میکنید اگر از زیر تیغ جراح اتفاقی براتون میافتاد، آیا باز هم همینطور با احساس خوبی به این تصمیمی که گرفتید و در واقع خانوادهتون هم ازتون حمایت کردن نگاه میکردین؟
اگرم زشتر بیرون میمدم شاید مثلا خیلی از دخترای فامیلمون که برای بار سوم عمل کردن دوباره شاید عمل میکردم، نمیدونم.
پس در واقع میشه گفت عمل جراحی زیبایی در خانواده شما یه سنت خانوادگیه.
شاید هم بشه گفتش که بینی های قزدار یا برای سنت خانوادگیه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.
خب مجله شامگاهی رادیو فردا هم به آخرین ثانیه‌هاش نزدیک میشه. با شما خدافظی میکنم. باز هم با شما خواهم بود در بخش‌های مختلف خبری و مجله‌های بعدی. با بهروز کارونی باشید و خبرهای این ساعت رادیو فردا.